أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث جواز اجتماع امر و نهی رو از کفایه بیان کردیم و ایشون با 4 مقدمه که ذکر کردن فرمودن محال است، نمیشه امر و نهی با هم جمع بشه، اونم تو مقام فعلیت. دقیقاً برخلاف نظر کفایه، نظر حضرت امام هست که بنا شد امروز فرمایش ایشون رو بیان بکنه. حضرت امام هم 4 مقدمه، جالبه که ایشون هم 4 مقدمه ذکر میکنه و با 4 مقدمه میخوان ثابت بکنن خلاف کفایه را، یعنی امر و نهی میشه باید با هم جمع بشه. قبل از اینکه این 4 مطلب رو بگویم، لم مطلب رو بگم، چی میخوان حضرت امام بگن، یه جمله، و اون اینه که اصل صلات بدون خصوصیات، اون خصوصیات تو مکان بودن و لباس خاص پوشیدن و زمان و اینا رو ول کنید، اصل صلات بدون خصوصیات قابل جمع است با اصل قصد، اونم بدون خصوصیات. وقتی خصوصیات ورش دارید قابل جمعه. مشکل همشه توی خصوصیاته و خصوصیات همشون میخوام بگن اصلا متعلق امر و نهی نیست. وقتی شعر گفته سله، نگفت اون نمازه که با عبا میخونه یا بدون عبا، اونه که نگفت، که کلی صلات، اون کلی قابل جمع است با کلی قسم. قسمم که میگه لا تحسب، این زمین خاصه که نمیگه، که تو شما بگی حتما تو این زمان روز شنبه، یک شنبه، روز 16 برج، اصلا اینا نیست، ویژگی رو ول کن، کلی قسم. وقتی کلی شد، دو تا کلی با هم قابل جمعه. من به این سادگی که گفتم تو عبارت امام نیست، یا دنبالش نگردید، اما خیلی که فکر بکنیم، یه 10 رو عبارتشون مرور که بکنیم، که خود من بیش از 10 شاید مرور کردم رو عبارتشون، خب که این مرور که میکنیم میرسیم به همین مطلب که میخوان با این بیان بگوین دوتو صلات و قصد قابل جمعه. خب حالا اجازه بدید ما بیان حضرت امام رو داشته باشیم. یه ایرادایی هم تو مقرر هست که مقرر حالا یا درس رو متوجه نشدن، حالا اون دارم لابلاش خدمتون میگم که ببینید که ما هم باید مواظب باشیم تقریر نویسی یا یه چیزی ننویسیم که اصلا خلاف نظر استاد باشه. اما مطلب اولشون 4 مقدمه است. مقدمه اولشون میخوان ثابت کنن اجتماع امر و نهی جایزه، توجه داشته باشی، خلاف صاحب کفایه که با 4 مقدمه میگفتن جایز نیست، از اول میگفتن متعلق احکام فعل مکلف است، میوردن شوفه فعلم که معلوم قابل جمع نیست. حضرت امام از اول چی میگن؟ میفرمان حکم شارع وقتی که میاد روی یک عنوانی مثل عنوان صلات، یکم عنوان قسم، این حکم وقتی میاد رو عنوان امکان نداره تجاوز بکنه و بره سراغ مقارنات این عنوان. این چی میخوان بگن؟ شما بلافظه اون مطلبی که کتمان میکنن از امام، از همینجا متوجه میشید چی میخوان بگن. امر اومده روی صلات، گفته صله. این صلاتی که آقای مکلف میخونه قطعا مقارناتی داره، همون که گفتیم خصوصیات فردی که تو خونه میخونه، مسجد میخونه، با عباس، با عینه، که با عمامه و اینا هیچ دخالتی نده. آیا حکم شارع وقتی میاد رو این عنوان سرایت میکنه به مقارنات؟ میگن نه، بلکه رو عنوان توقف میکنه، عنوان صلات و خاصه. اما اون مقارنات که اسمشان زیر مقارنات اتفاقیه، یا بهش میگیم لوازم وجودیه، مال وجود نمازه، یه لوازمی داره، لوازمش که حالا عوارض دوشش. خلاصه اون مقارنات هیچی متعلق غرض خدا نیست، مولا اون مقارنات رو نخواست، به طوری که اگر بگیم اون مقارنات رو خواسته جزاف است. جزاف یعنی سخن بی دلیل، سخنی که هیچ معیار و ملاکی نداره. به چه داری میگید سلک گفته است مقارنات رو خواست؟ بعد هم میفرمان اراده تشریعی مثل اراده تکوینی میمونه. تو اراده تکوینی وقتی مثلا یه اراده میکنیم یه خونهی بسازیم، اراده تکوینی تابعه مصالح و مفاسد دیگه، یعنی مثلا مصلحت ما اینه که این خونه دوتا اتاق داشته باشه، یا آشپزخونه داشته باشه، یه دستشویی داشته باشه و و این مصلحت هست. قطعا ما میدونیم آشپزخونه ای که درست میشه یه مقارناتی داره، یعنی مقارن میشه با اون کاشیهی که نصب میکنیم دیگه. اما این مقارنات مطلوب ما نیست. ما اول که گفتیم آشپزخونه این نبود، دلیلش اینه که اگه این کاشیه رو بردارید شما یه کاشیه دیگه بزنید، حتی کاشیه بهتر، گرونتر، هیچ وقت ما رد نمی کنیم، نگیم خلاف مصلحته. نخیر، میگم اونم اشکال نداره، میگم ما اصل آشپزخونه رو میخواستیم. اونا مقارنات وجودی است که لوازم اتفاقی بهش میگیم. اتفاقا حالا تو مثلا طول آشپزخونه 10 تا کاشی اومده، حالا اگه یه نو کاشی دیگه بود که یه مقدار بزرگتر بود به جای 10 تا 8 تا میشد، اگه کاشی کوچیک‌تر بود به جای 10 تا 15 تا مثلا میشد. اینا برای ما فرق نمیکنه خیلی. خب وقتی که مقارنات تو امور تکوینی تو جهان هستی برای ما مطلوب نیست و تابع قرض ما، قرض ما تعلق نگرفته به این مقارنات، تو امور تشریعی هم همینطوره. خدای متعال وقتی نماز از من خواست حتما نگو با اون عبایی که وای میسم اونم عبایی که خاصه، نه هیچی نانی. این مطلب اول امام، شما تعجب کنید این مطلب مناسب با اجتماع امر و نهی دیگه. میخوان چی بگن؟ بگن وقتی کلی صلات با کلی قصد مقابل جمع دیگه. اما خب سه تا مقدمه دیگه بیان میکنن، چون اگه مقدمات دیگه رو نگیم را فرار هست. همین هست که افراد که دارن دقت میکنن سوراخ میکنن مطلب و فوری فوری میگن نه اینطور نیست. برای اینکه کسی نتونه فرار بکنه و راه دیوار رو محکم ببندن، سد ذوالقرنین و خلاصه اینجا بکشن جلوی کار، مقدمه دو رو میگن. تو مقدمه دو میفرمان اطلاق تمام الموضوعه. حالا که شارع گفت سله، صلات به طور مطلق گفته، قیود بنا شد خارج از تحت امر باشه، خارج از غرض مولا باشه، پس تمام الموضوع همون صلات به طور مطلقه است بدون هیچ قیدی. وقتی میگیم تمام الموضوع یعنی اون که شارع خاصه همین صلات مطلق، نسلاتی که ساری و جاری تو فرد میاد، که تو فرد که میاد دوره میشه چی؟ مقارن میشه با یه ویژگی ها. اینو قبول نداریم. اون وقت که ساری میشه تو افراد، جزء موضوع شارع نیست. موضوع شارع صلات مطلقه، تو قصبش هم قصب مطلقه. خب اینو برای چی دارن میگن؟ چون ممکنه اگه کسی مطلب اولو بگوید، آیه مطلب دو رو نگه، فوری چه میکنه؟ حرف حضرت امام رو رد میکنه. چی میگه؟ میگه امر شارع به صلات تعلق گرفته، اما این طبیعت ساری میشه تو افراد، تا میاد تو فرد، اون فرد میشه فرد خاص، فرد خاص دیگه با قصد جمع نمیشه، قابل جمع نیست. حرف صاحب کفایه درست در میاد. صاحب کفایه چی میگفتن؟ میگفتن یک وجود یک ماهیت داره. این آقا واسه نماز میخونه تو مکان قصبی، دوتا وجود که نداره که، یه وجوده. خب یه وجود یه ماهیت. یه حرف کفایه بود. حضرت امام برای این که جلوی این مطلب رو بگیرن، این مقدمه دو رو جلوش گذاشتن. خیلی زیبا میفرمان شارع که میگه سله موضوع در نظر خدا صلات لیسیده از همه خصوصیات، مقارنات، هیچی، مقارنه رو بذار کنار. لذا میگن تمام الموضوع دیگه، خاطر من و شما رو جمع میکنه، تمام الموضوع اندشار صلات مطلق، اونم قصب مطلق. هرچی راجع به صلات گفتیم قصبش هم میگیم دیگه. وقتی شاعر میگه لا تقصب، قصب مطلق داره میگه، نه اون قصبی که ساری میشه تو افراد. چون اگه اومد تو افراد سریان پیدا کرد، بلافاصله ویژگی پیدا میکنه. اون ویژگی ها جز موضوع اشاره نیست. دو تا دلیل هم برای اینجا ذکر میکنن که چرا مطلق تمام الموضوع است، نه مطلقی که ساری تو افراده. دلیل اولشون اینه که میگن این اطلاق خود به خود به طور طبیعی تو افرادش ساری میشه، تو بخوای یا نخوای، طبیعت ساری تو افراد شدنش یه امر ذاتیشه، نمیتونی شما تفکیکش بکنی. قطعا صلات جاری میشه تو افراد، اما بحث تو اینه که شارع میخواد یا نمیخواد. شارع آیا اون افراد رو که ویژگی داره دخیل میدونه تو قرضش؟ اگه دخیل میدونست میگفت، گفت نمازو میخوام که حتما با عبا بخونی. نگفته. قبله رو گفته، گفته نمازو میخوام که حتما رو به قبله باشه. اما اون ویژگی های دیگه که حالا مثلا رو این سجاده باشی، اینو که نگفته. پس سریان طبیعی در افراد امرون ذاتی له، این ذاتی سریانه، این قطعا سریان پیدا میکنه. نمیخواد شما ناراحتش باشی یا بگوی که اگه ما گفتیم شارد مطلق خاصست بعد چیکار بکنیم؟ میگه نه، قطعا ساری هست، در حالی که ساری اما شارع دخیل نمیدونه. مرآت برای امر شارع اون اطلاق است، نه این فردی که با ویژگی ها مقارنه. این دلیل اولش. دلیل دومشون هم اینه، میگن اصلا شما میتونید ماهیت رو آلت لحاظ خصوصیات قرار بدی؟ قطعا نمیشه. مثلا ماهیت انسان حیوان ناطقه، میشه بگیم حیوان ناطق مرآت است برای این شخص خارجی؟ نه، همچه چیزی نیست. شما حیوان ناطق وقتی بگید چی میاد تو ذهنتون؟ حیوان ناطق میاد بدون خصوصیات فردی. همونطوری که ماهیت کاشفیت ندارد از خصوصیات وجود، تو ما نهنفی هم همینطوره. شعر وقتی که گفت صلات رو بیار، اون صلات مطلق رو داره میگه، خصوصیات فردی هیچی دخالت نداره. این تا اینجا مطلب دومشون خوب جا میفته و میگن خب اگر خصوصیات هیچ دخالت نداره، ما از کجا بفهمیم که تمام نمازایی که بخونیم رو شارع میخواد؟ این از کجا بفهمیم؟ چون احتمال میدیم شارع صلاتی گفته بخشی از نمازایی که ما تو خارج میخونیم، مثلا اون ماهیت که گفتیم خوب مثالیه. وقتی گفت ماهیت حیوان و ناطق را بیاور، خود این ماهیت هیچ کاشفیت از افراد خارجی نداره، یعنی نمیرسونه که اون فردی که میاری با لباس باشه، با لباس کت باشه، با لباس روحانی باشه، هیچ ویژگی توش نی. ماهیت یعنی ماهیت، یعنی حیوان ناطق. حتی مرد و زن بودن توش نیست، بچه و بزرگ بودن توش نیست، پیر بیاری یه بچه شیر خوری بیاری، هیچی توش نیه. حیوان و ناطق گفته بیار. وقتی میگه حیوان ناطق بیار هیچ دخالت ندهد خصوصیات فردی، مخاطب از کجا بفهمد که کل افراد رو هر کدومشو بیارد قرض من رو تأمین کرده؟ حضرت امام میفرمان راش اینه که یه لفظ کل بگه، یه چیزی بگه، یه الف و لام جنس بیاره. بگید که جنی بل حیوان ناطق، یه الف علام میارد، یه الف علام میارد. یه الف علام داله بر چیه؟ داله بر کله، یعنی جنس حیوان، جنس ناطق. وقتی جنس شد دیگه هر چی بیاره طوری نه. پس یه کل میخواد و نمیشه به اطلاقش عمل بکنه. به اینجا که میرسه یه مرتبه یه جمله ای دارن مقرر که خلاف همین مطلب دوه. من این عبارت رو نقل میکنم. تا حالا ما چی گفتیم؟ گفتیم شارع امر به صلات که میکنه اطلاق رو خواسته و اطلاق تمام الموضوعه. این این عبارتی بود که اول مطلب دوم بود. آخر همین مطلب دوم میگوین فقولهم الاطلاق هو کون الشیء به تمام حالاتهی موضوعا للحکم مما لا اصل له. میگن اصل نداره که بخوام بگیم اطلاق با تمام حالاتی که بعد ساری میشه تو افرادش، این به ما لا اصل لا اصلا هیچ پر و پایه قانونی ندارد. نمیدونم اشتباه از مقرره. من تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که حالا ما باشیم چوری توجیه میکنیم کلام امام رو، میگیم منظور اینه که اطلاق با خصوصیات. اگه گفتید با خصوصیات، بله این عین هم مطلب دومه. اما اگه بگیم خود اطلاق تحت امر نیست، این خلاف مطلب دومشونه. چون تو مطلب دومش همینه گفتن، گفتن اطلاق با تمام حالات که بعدن ممکنه جاری برو بشه. اطلاق گفتن تحت امر قرار گرفته، تمام الموضوع، در حالی که تمام الموضوع اما اون حالت ها خارج از غرضه. خب این هم نکته دوم. حالا تو این نکته دوم گفتن حتما یه عبارتی رو باید خدای متعال بگوید یا هر گوینده‌ای پیامبر یه عبارت رو بگوید که حالا که من دارم میگم مطلق منظور من هست، اما این مطلق با تمام حالاتش، اون با تمام حالاتش باید با لفظ بگوید، یعنی حتما یه کل بیاره و بگید کل صلاتی که بیاری من قبول دارم، یا الف لام جنس بیاره، که اینا میشه دلالت لفظی و دلالت عقلی فایده نداره. دلالت عقلی یعنی همون اطلاق با مقدمات حکمت، اون فایده نداره. اگه گفت مثلا عت رقبه، ما از کجا بفهم رقبه با تمام حالاتش؟ اطلاق فقط میگه که اصل رقبه، اما با تمام حالاتش، ویژگیهاش، یه بچه باشه، بزرگ باشه، اگه میخواد این باشه یه کل بگه، بگه عت کل رقبت، خب بگه برای من فرق نمیکنه. حالا کلن به شکل عام مجموعی نگید که منظوری بشه همه ی رقبه ها رو بر آزاد کن. کل واحد من الرقبات، یه همچه چیزی بگه. و دلالت باید دلالت لفظی باشه نه عقلی. میخوان اینو درستش بکنن تا بگن اون صلاتی که جمع میشد با قصب اونم شعار خاصه. توی این مطلب دو اینو بخوان بگن، چون ویژگی ها رو حذف میکنید دیگه، اما رو صلات بدون ویژگی، نهی هم یا رو قصب بدون ویژگی، این قابلیت جمع رو داره، پس شما هم رو نهی میشه. این تو مقدمه دومی. مقدمه سه و چهارشون هم همینه سرا، همش میخوان یه راه فرار شما رو ببندن، چون الان شما با این دوتا مقدمه هنوز میتونید بگید که آخرش جمع نمیشه، برای اینکه نتونید جمع کنید مقدمه سه رو حالا میگن. مقدمه سه چیه؟ مقدمه سه میگن ماهیت صلات، یعنی همون تعریف، ماهیت صلات اهم است از این که با قصد جمع بشه یا نشه. حالا اینا ما یه اصطلاح فلسفی هم داریم، حالا اینطوری میگیم، میگیم ماهیت لا به شرط متحد میشه با الف شرط تو وجود خارجی. تو وجود خارجی ها شما نماز رو چند جور میتونید بیارید تو وجود خارجی؟ هزار جور، بیش از هزار جور، هزاران میلیون ها فرد نماز رو میتونید بیارید. همه اینا ماهیت صلات روش سیر میکنه، متحد هم هست باش. اینه که میگم اتحاد الماهیه، ماهیتی که لا به شرطه، قید هیچی نداره، این جمع می شود و متحد میشه با هزاران وجود خارجی. با توجه به این میگن این ماهیت حاکی از این افراد خارجی نیست، تقریبا این مطلب سومشون هم مطلب دومه، ادامه همونه، منطور با این عبارت جدید که ماهیت و شارع از ما خاصه، ماهیت لا بشر اجتماع با هزاران فرد وجود خارجی داره، اما اون وقت که میگه سله، این سلات کاشف از هیچ کدوم از این افراد خارجی نیست. میدانید که همیشه معروض باید کاشف از عارض خودش باشد، اما اینجا اینطوری نیست. اگر عارض عارض ذات بود، بله کاشفیت داشت. عارض ذات مثل چی؟ مثل این که میگید که انسان تو ذاتش ناطقیته، تو ذاتش مثلا رشد نباته دیگه، تو ذاتش جز ذاتیاتشه. اونجا تا من میگم جنی به انسانه، قطعا این ماهیت دلالت دارد بر ذاتیاتش، چون ذاتیات عارضه بر معروضه. اما اون وقتی که اون عوارض خارج از ذاتیات بشه، مثل عینکی که حالا بعضی انسان‌ها دارن بعضی ندارن، وقتی من میگم جنی به انسانه، این انسان کاشف از اون عارضه نیست، چون عارضه خارج از ذاتشه. اینا یه چیز خیلی واضحی است منتخب دیالا، اینا رو ما اینجا میگیم تا ببینیم چیه.
با بحث اجتماع نداره، چون اون اشکالی که تو اجتماع پیش میاد اینه که این شخص با این فعل حرام که داره تو مکان قصب انجام میده چطور میخواد قصب قربت کنه با فعل حرام، چون تو واجبات تعبدی ما مشکل داشتیم.
خب وقتی دو فرد باشه قصب قربت میکنه، اون ورش هم داره معصیت میکنه، یعنی شاره مثل نمازا با نگاهی به حرام سا. اگه گفتیم قابل جمعه اینه، تو عمل باید اینو ملتزم بشین دیگه.
این چیزا که میفرمان نزد ما میفرمان همش مال ماهیت و طبیعته، اما تو خارج تو وقتی میاد یه فعل میشه.
خب دیگه شما دارید همین مقدمهشون خراب میکنه. این مقدمه دو چی شد؟ تمام الموضوع اطلاق است. شما دارید میگید بیا تو خارج، تو خارج حرف آخون میشه. آخون اینا میگفتن وجود تو خارج یکیست، پس ماهیتم یکیست، یا ماهیت صلاتیه یا قسمی، مثل وجود خود شما یه وجوده، قطعا ماهیت شما هم یکی. این حرفا مال اون وقتیست که بیاد تو وجود. حضرت امام دارن همه اینا رو رد میکنن با این مقدمات که درست میکنن. الان دارن میگن ماهیت از شما خاصه، این ماهیت بدون کاشفیت از خصوصیات. اگه خواست کاشف از خصوصیات باشه، باید یه علقی بین صلات با اون خصوصیات باشه، مثل علقی لفظ با معنا. الان شما لفظ و معنا رو چی میگید؟ وقتی من میگم خودکار، این لفظ چی شد؟ دلالت کرد به این معنا. اما این معنا یه ویژگی‌هایی داره، خصوصیات هم داره، یه خصوصیت تو این مکان بودنه و تو این زمان بودنه که تو دست منه. اینا جزء لفظ نیست. وقتی جزء لفظ نبود، میگید پس لفظ خودکار حاکی از ویژگی زمان نیست، حاکی از ویژگی مکان نیست. اگه تو مکان هم باشه باز خودکاره. همیشه علقه و ارتباط باید باشه بین حاکی و محکی. حالا بیاد تو صلات، وقتی شاعر میگه صلات چی خواست؟ نماز رو خواست. این نماز حاکی از ویژگی نیست. خب اینا رو که ما گفتیم تا اینجا، حضرت امام وارد یه سوال و جواب میشن، میگن اگه اینطوره پس چرا ما گاهی از احد متلازمن به متلازمه دیگه پی میبریم؟ مثلا وقتی میگید که بله دلاتای التزامی داشتیم تو منطق، که میگفت وقتی قلم رو بیار، یعنی قلم رو با دواتش بیار، میخواد چیز بنویسه، اون قلم درشته و نه این قلم هایی که خودش جوهر توشه، اون قلم هایی که بدون جا همون چوب. وقتی به فرزندش بیاد قلم ورداره بیار، خب فرزندش میفهمه که قلم رو با دوات باید بیاره، پدرش میخواد چیز بنویسه. ما چی تو از احد متلازمن پی به فرد دیگرش میبریم؟ به خصوص اگه علت و معلول باشه، اون دیگه خیلی چیز داره. تا میگم آتش، بلاسه شما پی میبری به معلولش، یا تا میگم حرارت، پی به علتش میارید که آتش. هر شبت که حضرت امام میفرمان تو این موارد که میرید از احد متلازم پی به این متلازم دیگه میبری، اینا از باب این نیست که احد اینها کاشف از اون دیگریست، کاشفیت نیست، بلکه از باب تداعی معانیست. تداعی یعنی شما معنای اولو شنیدید، وقتی گفت مثلا آتش، معنای آتش من تو ذهنتون، اما این معنای آتش یه مطلب شما رو میپرونه روی معنای دیگه، میره رو معلولش. به خاطر چی رفت رو معنای دوم؟ بخواد که معنای اول و دوم یه ارتباط بینش، نه بخواد که معنای اول کاشف باشه. کاشفیت نیست. بله، معنیش اینه که از اول شعر فرد خاصه. میخوام میگن اینطور نیست، میگن اطلاق و تمام الموضوع تو معنای دوم راه را دارن میبندن، توی معنای سوم دارن اینطوری میگن. معنای دوم بود تمام الموضوع اشاره صلاته، یعنی مطلق صلات بدون ویژگی ها. توی معنای سوم دارن میگن این لفظ حاکی از ویژگی ها نیست، و اگرم باشه خارج از باب تداعی معانیه.
استاد اون اشکالی که قبلا فرمودیم اینجا پیش نمیاد که وقتی امر به طبیعت میخوره، این طبیعت به ما موجود
بله. حالا حالا دیگه حضرت امام اینا رو فعلا اینجا نمیگن، اینا فرمایشای صاحب کفایه بود. نحوه بیان حضرت امام میخوان تثبیت بکنن مقصود خودشون رو، لذا چیزی که خلاف نظرشون باشه که شایسته نیست بگن، که فعلا اینو دارن میگن که ویژگی ها خارج از غرض است، حتی به نحو کاشف هم نیست. وقتی به نحو کاشف نبود میگید صلات احیانا با قصد ممکنه جمع بشه، اما این که بگید صلات کاشف از اینه که با قصد جمع بشه، کاشفیت نداره. مطلق صلات خاص. مقابلش هم قصب یه شعر میگه لا تقصب، لا تقصب احیانا تو خارج گاهی با نماز جمع میشه، اما شعر اینا نگفته بود. خود قصب هم کاشف از صلات نیست. خلاصه این مطلب سوم اینه، ما یه اتحاد در وجود میابیم، تو وجود میابیم که بین صلات و قصد یه اتحادی هست، ولیکن صلات کاشف از اون اتحاده نیست، قصد هم کاشف از اتحاد نیست. این سه تا مقدمه. مقدمه چهارمشون خیلی طولانیه، اما اسمش هم گذاشتن الحجر الاساسی. نمیدونم حالا تو عربی هم اصلا همچه اصطلاحی از یا نه، خواهیشون داشتن فارسی حرف میزدند حضرت امام دیگه، مقررن برداشتن گفته سنگ اساسی مطلب، حضرت امام اینو گفتن، ایشون هم مقررن برداشتن همینو ترجمه عربی کرد گفته الحجر اساسی. خلاصه حجر اساسی فرمایش حضرت امام این مقدمه چهارمشونه. اینو ملاحظه بکنید تا بخوانیم و ببینیم که چه ایراداتی داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.